بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارکی فطرت السلیمه هست از مولا کریم علی الله مقامه در مبحث عدل الهی در افعال عباد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه این فصل شریف که قبل از فهم این مبحث که از جمله مباحث مشکله هست، مبحث سر اختیار، فرمودن که بر مکلف واجب هست که ابتدا عقایدش را در این مسئله تصحیح بکنه، بر عقاید حق در این مسئله معتقد باشه، اگرچه مسئله را حقش را ملتفت نشه، اگرچه به فهمش نائل نشه، و معتقدات حق در این مسئله این بود که فرمودن که بایستی نسبت جبر را از خدای متعال نفی کرد. خدای متعال عباد را در افعال خودشون مجبور نمی کنه، چون اگر مجبور باشن مظلوم واقع میشن. یعنی خدای متعال بنده را مجبورش کنه بر کافر بودن، بر کافر شدن، و بعد این بنده ای که اختیار در کفر و ایمان نداشته این بنده را عذابش کنه. در حقیقت اینجا این بنده مظلوم واقع میشه و بر این بنده ظلم شده. پس خدای متعال عباد را مجبور بر کفر و ایمان نمی کنه. شق دیگر در معتقدات حق این بود که فرمودن خدای متعال فعل خودش را به بنده ها مفوض نمی کنه. یعنی بنده مستقل به نفس خودش بدون حول و قوه الهی این نیست که بدون حول خدا و قوه خدا این بنده فعلی و عملی از او صادر بشه، بلکه هرچی از این بنده صادر میشه از این مکلف به حول خدا و قوه خدا هست، به تقدیر خدا و به مشیت خدا هست، اگرچه سلب اختیار نمیشه. اگرچه به مشیت خدا هست، به حول و قوه خدا هست، ولی این بنده در عمل خودش و فعل خودش از او سلب اختیار نمیشه. اینها اعتقادات حقه هست در این مبحث که بایستی شخص مکلف بر این عقاید معتقد باشه، که هر شخصی از روی اختیار خودش هست که مؤمن میشه یا اینکه کافر میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در فهم این مسئله شدن. در فهم این مسئله که گفتیم از جمله مسائل مشکله هست که در ادامه مکررن برش اشاره فرمودن، بنابر اون حدیثی که از ائمه هدا هست صلوات الله علیهم اجمعین، فرمودن بحر عمیق لا تلجه و طریق مظلم لا تسلک. و در این مسئله اگر شخصی از ذهن خودش، از متبادرات به ذهن خودش وارد در این مسئله بشه، قطعاً به حق اصابت نمی کنه و منحرف و گمراه میشه. پس در اینجا شخص این اجازه و این اذن را نداره که بنابر متبادرات به ذهن خودش وارد در حل این مسئله بشه. بایستی که به عنایت خاص از حجت باشه صلوات الله علیه. از طرفی هم فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، تا وقتی که یک امری را، یک لفظی را از اصطلاحات شریعت مقدسه، از حکمت الهیه تا وقتی که یک لفظی را معناش را ندانیم، اون لفظ در قلب ما حقیقتاً رسوخ و نفوذ نکرده، ایمان ما در اینجا عاریه هست. وقتی ایمان در قلب تثبیت میشه که ما به فهم نائل بشیم، پس انشاءالله بایستی سعی کنیم بر فهم، ولی از اون راهی که امام علیه السلام شارع مقدس صلوات الله علیه از اون راه به ما اجازه و اذن دادن. در فهم این مسئله بزرگوار علی الله مقام ابتدا وارد در تعریف لفظ وجود و ماهیت شدن. تعریفی که بزرگوار علی الله مقام فرمودن، اگر کسی بخواد به صرف ترجمه متوجه مقصود و مراد بزرگوار علی الله مقام بشه، برای او فهم حاصل نمیشه. برای اینکه به فهم مراد بزرگوار و مقصود بزرگوار علی الله مقام برسه، بایستی که در شرح اصطلاحات و الفاظ رجوع کنه به جناب شارح و مفصل و مبین علی الله مقامه، یعنی سرکار آقای همدانی علی الله مقامه. اگر که در فهم این مسائل به این بزرگوار رجوع بشه، بنابر تعاریف این بزرگوار و شرح این بزرگوار مسائل فهمیده بشه، اون وقت مراد مولا کریم علی الله مقامه را از این بیانات میفهمیم. ولی اگر قرار باشه اشخاص از ذهن خودشون، از متبادرات به ذهن خودشون، از تعاریف ذهنی خودشون بخوان مسائل را تشریح کنن و مسائل را تبیین کنن، در اینجا برخلاف مراد و مقصود بزرگوار علی الله مقامه میرسن. پس نکته ای که انشاءالله بایستی که خیلی برش متذکر باشیم و از امام زمان صلوات الله علیه برش توفیق حاصل کنیم، این است که انشاءالله در شرح عبارات بایستی که رجوع کنیم به شرح و تفصیل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در معنای وجود و ماهیت فرمودن، هر شخصی از دو حیث ترکیب شده، وجود و ماهیت. تعریف ماهیت اینطور میشد در تعریف مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ماهیت یعنی اکتسابات از عالم دنیا، تعلقات به عالم دانی، دلبستگی های ما به این دنیا، تعلقات ما به این دنیا، اون اموری که برای ما لذت آور هست از این دنیا، اینها ماهیت های ما هست، این ماهیت ما هست. و جهت وجود یعنی جهت استعداد و قابلیت در متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، یعنی استعدادی که هر نفر داره که بتوانه آدم خوبی باشه، بتوانه پا روی ماهیت خودش بگذاره و بتوانه به سمت متصف شدن، شبیه شدن به سمت محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کنه. این جهت وجوده. هر کسی در خودش این دو جهت را میابه، هم میتوانه خودش را مقید کنه، اسیر کنه به دنیا و لذایز دنیا، هم میتوانه روی نفس خودش پا بگذاره، برخلاف نفس خودش، برخلاف میولات خودش سعی کنه که حرکت کنه به سمت نور، به سمت اتصاف به صفات کمال، یعنی صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، که جهت وجود باشه. پس هر شخصی اختیار را در خودش میبینه، هر کس این اختیار را داره، آدم خوبی باشه یا آدم خوبی نباشه، پس اختیار در اینجا به طور کلی ثابت شده هست. بعد رسیدیم در تفاصیل و در فروع این مسئله، بعض فروع را مطرح فرمودن تا رسیدیم به این فرع بسیار مهم و چالش برانگیز که محل چالش و محل خیلی از سوالات و اشکالات هست. و مسئله این هست، نگاه میکنیم در زندگانی اشخاص، میبینیم در مسیر زندگی هر شخصی خدای متعال اسبابی بر سر راه زندگی او قرار داده که بر حسب دید ما به واسطه این اسباب هست که سرنوشت این شخص معین شده. مثلا شخصی بوده یک رفیق خوبی داشته، بعد این رفیقش را از دست میده، جای این رفیق خوب با یک رفیق نااهل آشنا میشه و باعث میشه به واسطه این رفیق نااهل سرنوشت زندگی او عوض بشه. و بالعکس شخصی بوده در یک خانواده بوده، خانواده بلاقید، خانواده نااهل، این شخص آشنا شده با یک شخصی که از اولیاء خدا بوده، مثل اون داستان بلوهر و یوزاسوف. شخصی بوده در یک خانواده نااهل بوده، آشنا شده با یک ولی خدا و به واسطه این آشناییت مسیر زندگی او عوض شده. در اینجا این سوال برای ما مطرح میشه، نگاه میکنیم به زندگی این شخص، با خودمون این سوال مطرح میشه، اگر سر راه این شخص به جای فلانی شخص دیگر قرار میگرفت، یا اسبابی که بر سر زندگانی او خدای متعال مقدر فرمود به نحو دیگری بود، این شخص به این سرنوشت مبتلا نمیشد. و یک نوع بوی جبر به مشام ما میرسه، چون دید ما دید ظاهری هست، ما ظواهر را نگاه میکنیم، در این ظواهر که با خودمون برداشت میکنیم، همش اینها ناشی از اون تبادرات ذهنی هست. وقتی ظواهر را نگاه میکنیم و بر اون تبادرات ذهنی خودمون نتیجه گیری میکنیم، یک نوع بوی جبر اینجا به مشام ما میرسه. و بزرگوار علی الله مقامه در اینجا میخوان بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام به ما بفهمانن که در حقیقت اینجا هیچ جبری واقع نشده و به عین اختیار بوده که این بنده، این شخص به سرنوشت خودش رسیده. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه عبارتی را اشاره فرمودن که در تحقیقش رجوع کردیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، و اون عبارت این هست: در اینجا ائمه علیهم السلام و بزرگان علی الله مقامهم به ما اصولی را و مفرداتی را القا میکنند، یک سری اصول حکمیه و مفردات و کلیاتی را به ما در اینجا القا میکنند. و ادامه این مطلب که نتیجه گیری باشه را به خود ما محول میکنن. یعنی چه محول میکنن؟ به ما اصول را و مفردات را القا میکنن. دستور این هست: اون شخصی که این اصول و مفردات برش القا شده، اگر امام علیه السلام در این شخص صلاح را بدانه، نتیجه را امام علیه السلام به او القا میکنه. اگر صلاح در این نباشه، نتیجه به این شخص القا نمیشه. ولی فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه و این بزرگوار مولا کریم، به واسطه این اصول و مفردات شخص میتوانه جبر و تفویض را در اینجا نفی کنه، اگرچه به حق فهمش نرسه، ولی میتوانه به واسطه این مفردات جبر را و تفویض را در اینجا نفی کنه، که اینجا جبری و تفویضی واقع نشده اگرچه به حق مسئله برخورد نکنه. پس انشاءالله توفیق و اون عنایتی که از امام علیه السلام بایستی که طالب باشیم طلب کنیم، انشاءالله این هست که از امام علیه السلام طلب میکنیم این توفیق را که انشاءالله مفردات را و اصول را اونجوری که مراد بزرگان علی الله مقامهم و مراد حجت علیه السلام هست، انشاءالله به ما القا کنن و انشاءالله که به نتیجه گیری در این مبحث انشاءالله برسیم. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه چند اصل و چند مفرد کلی در اینجا بیان فرمودن. قبل از اینکه این اصول و مفردات را بخوانیم، رساله را خواندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که به این واسطه، به واسطه رساله شریفه، مراد بزرگوار علی الله مقامه را بهتر متوجه بشیم. در اون رساله شریف قبل از بیان مفردات، ابتدا شرح خلاصه از رساله شریف را عرض میکنیم، بعد بیان مفردات و بعد ادامه احادیث. در اون رساله شریف فرمودند که خدای متعال در کتاب خودش و در احادیث اهل بیت علیهم السلام وقتی که نسبت میده فعل عباد را، به سه جور نسبت میده و به سه جور بیان میفرماد. یک جا نسبت میده هدایت را و گمراهی را، ایمان را و کفر را به خودش خدای متعال، این گمراهی و هدایت را به خودش نسبت میده، میفرماد فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خداست که هر که را بخواد گمراه میکنه و هر که را بخواد هدایت میکنه. یک سری از آیات و احادیث اینطوره. یک سری از آیات و احادیث خدای متعال هدایت را به خودش نسبت میده ولی گمراهی را به عباد نسبت میده. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هرچه خوبی از دست تو جاری میشه ای بنده از من خداست، هرچه بدی بر دست تو جاری میشه ای بنده از خود توست. این یک سری دیگر از آیات. دسته سوم از آیات و احادیث خدای متعال هم ایمان را و هم کفر را به خود بنده نسبت میده، میفرماد یهدیهم ربهم به ایمانهم لعناهم به کفرهم، اینها خودشون مؤمن شدن ما هدایتشون کردیم، اینها خودشون کافر شدن که ما لعنشون کردیم. پس سه جوره از آیات در ظاهر با هم اختلاف داره، در ظاهر با هم تناقض داره، ولی در باطن معنای واحد داره. ما تناقض در ظاهر میبینیم چون هنوز به معنا نرسیدیم، وقتی برسیم میبینیم هر سه یک مطلب را بیان میفرماد. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه در حل سه نوع از این آیات و احادیث رجوع میکنیم به تعریف امام علیه السلام. فرمودن انما القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد، قدر الهی در اعمال بنده ها مانند روح در جسد. بنابر این حدیث شریف بزرگوار علی الله مقامه مثال فرمودن به فعل دیدن. این مثال را اگر بفهمیم سنو آیات را انشاءالله ملتفت میشیم. فرمودن در فعل دیدن یا به زبان عرب ابصار، ابصار یعنی دیدن. در فعل دیدن دو نوع سبب داریم، یک سبب سبب فعلی داریم، یک سبب سبب انفعالی. یعنی چه؟ اگر مثال را بیان کنیم، اینها لغاتی هست که در ظاهر ممکن هست ناآشنا باشه، نامعنوس باشه، وقتی مثال را بفهمیم لغات آسانی هست. در فعل دیدن می‌فرماد که چه امری صورت می‌گیره که این بنده می‌بینه. در فعل دیدن به این طور هست امر و حقیقت که روح حیات به این بدن تعلق می‌گیره و این روح حیات پنج قوه داره: قوه دیدن، قوه شنیدن، قوه چشیدن، قوه بوییدن و قوه لامسه، لمس کردن. در هر کدام از روزنهای این بدن یک معنا از معناهای این روح حیات ظاهر میشه. در چشم معنای دیدن ظاهر میشه، روح حیات تعلق میگیره به چشم، به روح حیات که تعلق میگیره اشراق میکنه به چشم میگیم سبب فعلی. روح تعلق میگیره به چشم، سبب فعلی. چشم که این معنا را از روح قبول میکنه میگیم سبب انفعالی، سبب قابلی، سبب انفعالی. پس از یک طرف روح فعلش را القا میکنه به این چشم، از طرف دیگر چشم این فعل را قبولش میکنه. در پوست ما، در ناخن ما فعل دیدن قبول نمیشه، در چشم هست این فعل قبول میشه. در اینجا به واسطه این سبب فعلی و سبب انفعالی دیدن برای ما حاصل میشه. در اینجا اگر این شخص روح از بدنش تعلقش را برداره میبینی مثل یک چوب خوش شده میفته. چشم موجوده، اعصاب موجوده، ولی دیدن حاصل نمیشه. حالا بنابر این مثال فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در نسبت دادنهای فعل دیدن، اگر بگیم در فعل دیدن روح دیده، ما حرف حقی زدیم، حرف صحیحی زدیم. اگر در فعل دیدن بگیم چشم دیده، باز هم حرف ما حقه و صحیحه. اگر بگیم روح و چشم دیدن در فعل دیدن، باز هم حرف ما صحیح و حقه. پس در نتیجه سنو از آیات و احادیث یک حرف واحدی می زد، انما القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد. به همین جور تقدیر الهی، قدر الهی تعلق می گیره به شخص مؤمن. این قدر مقید به قید خاصی نیست، در بطن این مؤمن این تقدیر مقدر میشه به ایمان، چون مؤمن اختیار میکنه ایمان را. چون اختیار میکنه ایمان را، خدا هم برای او ایمان را مقدر میکنه. قدر الهی تعلق میگیره به کافر، در بطن کافر، در شکم کافر این قدر مقدر میشه به کفر. چرا؟ چون کافر کفر را اختیار میکنه، خدا هم کفر را برای او مقدر میکنه. پس اینجا در بطن قابلیت ها هست که فعل ها منسبق میشن و شکل میگیرن، میشه اشراق عالی، تعلق عالی و قبول دانی، قبول قابل. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن چرا در بعض آیات خدا خوبی ها را به خودش نسبت میده ولی بدی ها را به بنده ها نسبت میده؟ در اینجا فرمودن علتش این است، مثال زدن به آفتابی که میتابه به یک دیوار، به یک جدار. وقتی آفتاب به این دیوار میتابه، یک طرف این دیوار که مقابل آفتابه نورانی میشه، گرم میشه، نورانی میشه. طرف دیگر دیوار که پشت به آفتابه ظلمانی میشه، سیاه میشه و سرد میشه. در اینجا سایه و روشنایی به واسطه آفتاب تشکیل شد، ولی چون روشنایی صفاتش شبیه به صفات آفتاب بود، اینجا آفتاب صفات روشنایی را به خودش نسبت میده. ولی سایه چون صفاتش شبیه به صفات آفتاب نیست، آفتاب این صفات را به خودش نسبت نمیده، اگرچه به واسطه آفتاب این سایه تشکیل شد. مثال دیگری که میزنن بزرگوار علی الله مقامه در جای دیگر، میفرمان آفتاب میتابه به زمین، به واسطه این آفتاب روی زمین گیاهای مختلف میرویه، رویش پیدا میکنه. به واسطه این آفتاب یک جای زمین فلفل رویش پیدا میکنه، فلفل متولد میشه، یک جای زمین بنفشه متولد میشه. فلفل طبعش شجور هست، طبعش گرمه و خشکه. بنفشه طبعش شجور هست، سرده و تره. اینجا فلفل طبع شبیه به طبع آفتابه، ولی بنفشه طبعش برخلاف طبع آفتابه، اگرچه به واسطه آفتاب اینجا متولد شد. پس در اینجا وقتی عالی، وقتی فاعل، فاعل هم فاعل خلق خداست هم قابل، وقتی فاعل یعنی محمد آل محمد علیهم السلام تصرف میکنن، اشراق میکنن در عوالم هستی، هر جا که این فعل مشابهت پیدا کنه با محمد آل محمد علیهم السلام، یعنی فعل خدا، خدا این فعل را به خودش نسبت میده. هر جا که این فعل مخالفت پیدا کنه، خدا دیگر این فعل را به خودش نسبت نمیده، اگرچه به حول و قوه خدا، به تقدیر خدا، به تصرف مشیت این فعل اینجا احداث شد. بعد هم بزرگوار علی الله مقامه وارد این موضوع شدن که چرا نتیجه گیری را بزرگان علی الله مقامه هم بیان نمی کنند. فرمودن که چون اکثر افرادی که در این دنیا هستن، اکثرشون طالب حق و طالب دین نیستن. خیلی از اون کسانی که به حسب ظاهر طلب میکنن دین خدا را، طلب میکنن هدایت را و نجات را، در حقیقت در واقع طالب دین و طالب هدایت نیستن و دین را به جهت اغراض نفسانیشون اکتساب میکنن. حالا هر شخصی هر غرضی که داره، یک شخصی به جهت این که متاع دنیا کسب کنه، یک شخصی به جهت این که تشخص کسب کنه، یک شخص به جهت این که جمعیت کسب کنه، یک شخص به جهت این که دیگران را سرکوب کنه، بر دیگران غالب بشه، هر کسی هر غرضی داره و اینها غرضهای الهی نیست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه برای همین نتیجه گیری در یک جایی شسته و رفته بیان نمیشه. و امام علیه السلام اگر این اصول را و این مفردات را اگر که شخص با خلوص نیت و با انصاف انشاءالله کسب کنه، انشاءالله موفق بر نتیجه گیری خواهد شد به توفیق امام علیه السلام. اما مفردات اینها هست. فرمودن از جمله مفردات در این مسئله این هست که اول بایستی شخص بدانه که علم خدا اولا به تصدیقه. خدا میدانه این بندهی که خلق کرده چه سرنوشتی برای خودش اختیار میکنه. ما نمیدانیم، ما فقط ظاهر را نگاه میکنیم، ما از دل اشخاص خبر نداریم. خدا میدانه این بنده چه سرنوشتی برای خودش اختیار میکنه. به واسطه علم خودش هست که برای این بنده اسباب مقدر میکنه، چون خدا میدانه این به چه راهی حرکت میکنه. این مفرد اول. مفرد دوم، خدایی که اسباب برای این بنده مهیا میکنه، بنده به واسطه این اسباب را طوری قرار میده که مخیر باشه در فعل و در ترک. یعنی اسباب بنده را مجبور بر راهی نمی کنه، بلکه به اختیار خودش هست که یک فعلی را اختیار می کنه. خدا اینجا بهش قدرت میده در اون فعل، یا به اختیار خودش ترک می کنه و خدا قدرت میده بر ترک این فعل. پس خدا اسباب فعل و ترک برای هر بنده مهیا کرده. اینجا بنده به اختیار خودش هست، یعنی خدا علم داره چه اختیار میکنه، از طرف دیگر هم در اسبابی که مهیا شده این بنده صاحب اختیاره. نکته دیگر این هست، فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، مشیت خدا مسحوب میشه، قرین میشه با اختیار این شخص. اگر این شخص راه صلاح را اختیار بکنه، خدا برای اون صلاح را تقدیر میکنه. اگر این شخص راه فساد را اختیار بکنه، خدا فساد را برای او تقدیر میکنه. اینها مفردات کلی هست که در اینجا بزرگوار الله مقامه بیان فرمودن و در ادامه همینجور در هر حدیثی مفردات دیگر را هم بیان میکنه. در اینجا هم این نکته را عرض کنیم چون نکته بسیار مهمی هست. فرمودن پس در نتیجه مشیت خدا به دو قسم تقسیم میشه، یک مشیت، مشیت کونیه هست یا مشیت حتم، یک مشیت، مشیت شرعیه هست. در مشیت کونیه، این را مرحوم آقای همدانی الله مقامه تصریح میکنن، در مشیت کونیه اشخاص مستر هستن و خدا از استرار بازخواست نمی کنه. من اگر در یک خانواده فقیر متولد شدم، خدا بازخواست نمی کنه چرا تو فقیر هستی. من اگر یک ناتوانی داشته باشم، درش مستر باشم، خدا از من بازخواست نمی کنه. این مشیت کونیه هست. مشیت دیگر مشیت شرعیه هست، این مشیتی که خدا به همراه من میکنه، به اختیار من هست. خدا به من چشم داده، آقا تو بینا هستی، صاحب چشمی، اگر به جهت خیر به کارش ببری، من برای تو خیر را مقدر میکنم. مشیت شرعیه همنشین میشه، قرین میشه با اختیار من. اگر خوب اختیار بکنم، این میشه مشیت محبوبه. اگر هم بد اختیار بکنم، خدا بر دست من بد جاری میشه، بد جاری میکنه، میشه مشیت مبغوزه، مشیت محبوبه و مشیت مبغوزه. ادامه حدیث شریف. و سؤال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سؤال شد، عن الاستطاعه، آقا استطاعت به چه معنا هست؟ قدرت بر یک کار در یک بنده به چه معنا هست؟ استطاعت یعنی چی؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، فرمودن امام صادق صلوات الله علیه، اتستطیع ان تعمل ما لم یکون، ای شخص سوال کننده، آیا میتوانی انجام بدی اون کاری را که خدا خلقش نکرده؟ میتوانی مستقل به نفس انجام بدی بدون قدرت خدا، بدون تقدیر خدا؟ قال الله، گفت نه آقا، اگر خدا خلق نکرده باشه نمیتوانم انجام بدم. مثل این که بگیم روح تعلق نگیره، چشم ببینه، نمیشه همچو چیزی. قال فتستطیع ان تنتهی اما قد کون، حضرت فرمودن که آیا می توانی از اون چیزی که خدا خلق کرده نهی بشی؟ یعنی خدا چیزی را خلق کرده باشه و تو از این خلق الهی در این اصراری که قرار گرفته باشی بگی من این را نمی خوام. مثل این که مثلا زید نامی در یک خانواده مثلا فقیری متولد شده باشه، در یک خانواده مسیحی مثلا متولد شده باشه، بگه من این را نمیخوام، این را خدا خواسته، اینجا مستره، خدا از استرار در او سوال نمی کنه. قال الله، عرض کرد نه، اون چیزی را که خدا خواسته باشه اون به من تفویض نمیشه. فعل خدا فعل خداست، فعل من هم فعل من هست. اینجا نکات و دقتکاری ها داره. اون شخصی که خدا در یک خانواده مسیحی متولدش کرده باشه، اونقدر از این تکلیف نمیگیره نسبت به اون شخصی که در یک خانواده شیعی متولد شده باشه. دلیل هم نیست که هر کس در خانواده شیعی متولد شده باشه اهل نجات باشه. اینها را باید دیدگاهمون را اصلاح بکنیم. میفرمان عبارات بزرگان ما الله مقامهم این هست، میفرمان خوب شما از خوب سایرین خوبتره، بد شما هم از بد سایرین بدتره. عایشه در خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله که فسق میکنه، گناه میکنه، خدا مثل یک زن عادی که در یک خانه یک شخص دیگر زندگی میکنه برای او عذاب محسوب نمیکنه، عذاب او مضاعفه. چون در این خانه گناه کردن خیلی جرأت و جسارت طلب میکنه. پس خدا به نسبت اون شرایطی که مستر کرده باشه هر شخص را، نسبت به اون شرایط بازخواست میکنه. خدا فعلش و امرش و حکمش از روی عدل جاری میشه. عرض کرد آقا نه، اگر خدا مستر کرده باشه، مشیت خدا مشیت حتم تعلق گرفته باشه، این دست من نیست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام فمتا انت مستتی. حضرت فرمودن پس چه زمانی تو میتوانی یک کاری را انجام بدی؟ قال لا ادری، عرض کرد نمیدانم. الان از توضیحات بزرگان میتوانی فقره فقره را، معنای امام را بفهمیم. عرض کرد آقا نمیدانم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ان الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل. امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال خلق می فرماد خلقی را و قرار میده در این خلق آلت، یعنی اسباب استطاعت را، اسباب این که بتوانن یک کاری را انجام بدن. ثم لم یفوض الیهم، خدا فعل خودش را، قدرت خودش را، مشیت خودش را تفویض به بنده ها نمی کنه. اینجا تفویض تعطیله، ممنوعه. فهم مستطیعون للفعل، این بنده می توانه این فعل را انجام بده وقت الفعل، در وقت اون فعل، مع الفعل، به همراه این فعل، اذا فعلوا ذلك الفعل، وقتی این فعل را انجام میده. یعنی چه؟ یعنی این بنده مستقل به نفس نمیتوانه این فعل را انجام بده، این بنده به حول و قوه خدا انجام میده، ولی در مشیت شرعیه خدا وقتی برای او میخواد که خودش خواسته باشه. اگر خودش نخواسته باشه خدا هم برای او نمیخواد. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نیست کسی هلاک بشه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، کی به یک شخصی میگیم کافر؟ بعضی اصطلاحات رو انقدر شنیدیم، با وجود اینقدر شنیدن ها هنوز معناش را نمیدانیم. کی به یک شخص میگیم کافر؟ تعریفش این هست در مقدمه کتاب کفایه تحقیق کردیم، خواندیم. کی به یک شخص میگیم کافر؟ وقتی که به این شخص حکم خدا، امر خدا رسیده باشه، شخص خدا بهش فهمانیده باشه، شخص فهمیده این حکم را، فهمیده باشه، از روی اختیار این حکم را قبول نکرده باشه، در نزد سوء اختیار این شخص بهش میگیم کافر. در نزد خدا تا وقتی نفهمیده، تا وقتی نرسیده، تا وقتی نفهمانیده، تا وقتی اختیار نداشته، در نزد خدا به این کافر نمیگن، مؤمن هم بهش نمیگن. پس امام علیه السلام چه میفرماد؟ میفرماد وقتی که خدا به حول و قوه خودش مشیتش تعلق میگیره، یعنی وقتی که روح القا بکنه، چشم میتوانه ببینه، بدون القاء روح چشم نمیتوانه ببینه. فاذ لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين ان يفعلوا فعلا لم يفعلوا، وقتی که در ملکش این کار را انجام نداده باشن، مستطیع نیستن اون فعلی را انجام بدن که انجامش ندادن، یعنی به خودشون مستقل نیست، اختیار میکنه، خدا هم بهش حول و قوه میده. در مشیت شرعیه این اختیار میکنه، خدا هم بهش قدرت میده، بهش قوت میده، خدا هم اسباب برای او مهیا میکنه. چون این مسیر را اختیار کرده، خدا اینجور برای او اسباب مهیا میکنه. بعد در ادامه، لأن الله عز و جل اعز من ان یضاده فی ملکه احد، چون خدای متعال عزیزتر و شکست ناپذیرتر از این هست که کسی بتوانه بر خدا غالب بشه. کسی نمیتوانه بر خدا غالب بشه، ولی خدای قادر غالب، خدای قاهر غالب کسی را هم بر کاری مجبور نمی کنه، بر سرنوشتی مجبور نمی کنه. اونجایی که مستر آفریده شده مستره، اونجایی که مستر آفریده شده و حکمت داره در این استرار، حکمت داره، انشاءالله حکمتهاش را می رسیم، حکمت داره اینجا به اینجور مستر آفریده بشه، به این شرایط مستر آفریده بشه، به همون نسبت تکلیف به او آسانتر یا سختتر میشه. به اختیار خودش، به اختیار خودش خدا حساب میکشه از او. قال السائل فالناس مجبورون، سوال کرد از امام علیه السلام، آقا اینجوری که شما میفرمایید پس مردم مجبورن، مظلومن در سرنوشت خودشون. قال لو کانو مجبورین کانو معذورین، اگر مجبور بودن خدا عذابشون نمیکرد. پس عذاب کردن خدا بفهم اینها مجبور نبودن. تو ظاهر میبینی، تو ظاهر را میبینی، همین که داری میبینی خدا عذابش میکنه، بدان که این مجبور و مظلوم نبوده، این خودش خواسته بوده، اگرچه ما خبر نداریم، خبر نداشته باشیم. قال ففوض الیهم، سوال کرد آقا پس خدا تفویض میکنه به خود این بنده هر کاری بخواد اختیار بکنه، به حول و قوه خود این بنده باشه؟ حضرت فرمودن قال الله، اینجور هم نیست. قال فما هم، سوال کرد پس ام به چه صورت هست؟ قال علم من هم فعلا، حضرت فرمودن خدا میدانه این بنده چه کاره هست. علم من هم فعلا، خدا میدانه چه کاره هست. فجعل فیهم آلت الفعل، قرار میده به علم خودش در این بنده که میدانه چه کاره هست، آلت این فعل را، اسباب این فعل را. فاذا فعلوا کانوا مع الفعل مستطیعین، پس وقتی که انجام دادن اون وقت اسمشون میشه مستطیع، چون اختیار میکنه، خدا هم به او قدرت میده. فآمن السائل، شخص سائل ایمان آورد. انتها این حدیث شریف اینجا به پایان رسید. و سوال باز حدیث بعد، در اینجا یک مثال زدیم، مثالی که خیلی مطلب را برای ما واضح میکنه چقدر اشخاص اختیار دارن، صاحب اختیارن در سرنوشت خودشون. مثالی که زدیم در لحظه احتضار خلیفه ثانی بود علیه اللعنه، وقتی که اون حالت، در اون حالت احتضار فرزندش عبدالله مشاهده کرد چقدر این سر و صدا میکنه، داد و فریاد میکنه، بیتابی میکنه، میگه من تابوت جهنم را مشاهده میکنم، از هوش میره باز به هوش میاد، چه حالت عجیب غریبی داره. گفت برو بر بالین من امیرالمومنین صلوات الله علیه را حاضر کن. رفت امیرالمومنین صلوات الله علیه را صدا زد، حضرت آمدن بر بالین این ملعون. خیلی ناآرامی میکرد و اظهار ندامت میکرد، چون داشت مشاهده میکرد جهنم را و اون تابوت آتشینی را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله خبرش را به او داده بودن. اظهار ندامت کرد در نزد امیرالمومنین علیه السلام. در چه لحظه اظهار ندامت کرد؟ لحظه ای که دیگه عمر دنیای او به پایان رسیده بود، آخر خط دنیاش بود. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن دیگه تمام شد، ندامت تو تأثیر نداره، برو به جهنم واصل شو. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن یک بار دیگر برات مهلت میدیم، عمر دنیای تو به پایان رسیده، تو کار تمامه، ولی باز ما دست از هدایت و نجات بر نمی داریم. خدا راضی به هلاکت شخصی نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. فرمودن برو در مسجد الرسول، در مسجد النبی صلی الله علیه و آله، برو بالای منبر و به مردم بگو که این خلافت را با رفیق خودت قصد کرده بودید به ناحق. من از طرف خودم و از طرف فاطمه زهرا صلوات الله علیها ضمانت میکنم که تو را حلالت کنیم. در اینجا نگاه کنیم یک شخص چقدر در اینجا که عمر دنیا به پایان رسیده، هر غلطی هم که خواسته کرده، هر جنایتی که خواسته مرتکب شده، باز اینجا خدا حجت خدا مختارش میکنن به چه راحتی، به چه آسانی. تو اینجا برگرد، من ضمانتت میکنم، ضمانتت میکنم برای تو، ضمانت حلال حلیت را. چه عرض کرد ملعون؟ گفت النار ولل آر، آتش جهنم را که دارم مشاهده میکنم میرم، ولی ننگ دنیا را برای خودم نمیگذارم. خب اینجا دقت نظر داره این ملعون، دیگه در دنیا نیست که ننگ دنیا برای او باشه. پس این خباثت، خباثت ذاتیه هست. بعد که امیرالمومنین بلند شدن، تشریف بردن، پسرش آمد، عبدالله از او سوال کرد پدر چه انصافی داد امیرالمومنین برای شما، برای تو چه انصافی داد؟ ملعون چه اینجا جواب پسر را داد؟ گفت نخواستم که مردم را بر طریق حق بداره. خدا میدانه این چه کاره هست. پس این ملعونی که در زمان امیرالمومنین متولد میشه، قصب خلافت میکنه، اینجور صدیقه طاهر سلام الله علیها را به شهادت میرسانه، اینجور محسن سلام الله علیه را شهید میکنه، این همه جنایت میکنه، تخم جنایت در عالم را میکاره این ملعون، خدا میدانه چه کاره هست که این اسباب را برای او مقدر کرده. از اینجا معلوم میشه تمام اینها به اختیار خودش هست. این نیست خدا این را مجبورش کرده باشه. خدا میدانه این چه خبیث، چه خباثت ذاتیه ای داره. پس به این خباثت خدا اسباب را برای او مهیا میکنه. ما ظاهر کار را میبینیم، ما ظاهر نگریم، ولی خدا در علم خودش اولا به تصدیق هست. انشاءالله بقیه احادیث عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.